شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از امریکا دارم تماس میگیرم باهاتون. ما یه خانواده 3 نفره هستیم. من 40 سالمه، خانمم 38 سالشه و یه دختره 20 ماهه داریم ما. من راستش امروز خیلی احتیاج داشتم که با یکی صحبت کنم، یه راهنمایی ازش بگیرم.
ببخشید من یه سوالی بکنم، چه مدتی از امریکا هستید شما؟
من سال 2007.
بنابراین تقریبا 8 سال امریکا هست. چه مدتی از ازدواج کردید؟
من 12 سال ازدواج کردم آقای دکتر.
اون وقت هر دو موافق بودید که به امریکا بیایید؟
ما هر دو در موقعی که ازدواج کردیم موافق بودیم که به امریکا بیام. دقیقاً.
شما چی خوندید ایشون؟ شما چی خوندید ایشون؟ چه خوندن و چه میکنید؟
من لیسانسمو توی ایران گرفتم، فوق لیسانسمو توی لندن و ایشون هم لیسانسشو توی ایران گرفت و اومد اینجا رشته پیسینگ بیکینگ اند پیستری خوند.
اون وقت هر دو کار میکردید قبل از تولد فرزندتون؟
ما قبل از تولد فرزندمون کار میکردیم، بله همیشه.
حالا اگر 100 دلار در میامد چقدر شما میابردید چقدر ایشون؟
ما همیشه به علت مشکلات اولا که مهاجرت بود، خب میگم یه مدت لندن بودیم بعد اینجا بودیم، من درس میخوندم ایشان درس میخوند، ما سویچ میکردیم. یه موقعی من فقط کار میکردم، یه موقعی ایشون کار میکرد، الان هم جفتمون کار میکنیم، با هم یه کمپانی داریم که با هم کار میکنیم.
تقریبا نزدیکه به هم. بسیار خب، چه خبر از بینتون عزیز؟
های دکتر، ما رفته بودیم ایران. من داستان از اینجا میگم، دلم میخواد این سوال از آخرش ازتون دارم که شما فکر میکنین که من حالم خوب نیست، من احتیاجی به، من آدم نرمالی نیستم، یا دلم میخواد بدونم زن من نرمال نیست و ایشون احتیاجی به معالجه داره یا هیچ کدومش. ما رفته بودیم ایران، من 2 هفته ایران بودم، ایشون 4 هفته ایران بودن. من وقتی که برگشتم، خب من کارهای بیزنسمون رو ران میکردم، خیلی خوشحال بودم که ایشون داره بر میگرده. من توی مدتی که ایشون نبود تمام خونه رو از پایین تا بالا شستم و وقتی که اومد خوشحال بودم که ایشون میاد. وقتی اومد تو فرودگاه بغلش کردم، براش گل خریدم، برای بچه‌مون همچنین.
و این کی بود؟ ببخشید،
هیچ عنوان خوشحال نیست.
ببخشید، این کی بود؟ کی ایشون وارد شده؟
یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش.
اوکی.
من دیدم خوشحال نیستن، هی ازشون پرسیدم که چرا خوشحال نیستید، چی شده؟ توی ایران که بود روز پدر بود، خودتون میدونین چند وقت پیش اینجا روز پدر بود و ایشون یادش رفت به من تلفن بزنه. من داخلی که ایران بود بهش زنگ زدم، گفتم آره اینجا روز پدره، تو یاد رفت من زنگ بزنی؟ گفت آره من یادم رفت. و حالا مگه چی شده، مگه چه چیز مهمیه؟ ولی موقعی که مثلا روز مادر بود، من موقع روز مادر امریکا رو براش هر کاری میتونستم، گل خریدم، صبونه بردم تو تخته، نمیدونم درست کردم بهش دادم. اما من گله کرد بعد اینکه تو چرا روز مادر ایران رو به من تبریک نگفتی؟ و سر این موضوع ما یه ذره حرفمون شده بود اون موقعی که تو چرا روز مادر ایران رو تبریک نگفتی؟ من وقتی که من تبریک نگفت من ناراحت شدم، ولی به روی خودم به هیچ نوع نبودم و گفتم بب نداره، راست میگه، تو ایرانه، یادش رفته. من وقتی اومد اینجا دوباره شروع کرد به گله گذاری، گله هایی که مال قبل بود، مال خودسه. ما 12 سال با هم ازدواج کردیم، گله های قبل که تو ایران اینجوری کردی، من خوشم نیومده. و من بعد از وقتی که دیدم که من انقدر خوشحالم این اومده، انقدر تلاش کردم که دوباره زندگیمون بهتر و بهتر بشه، این همش ناراحتی میکنه. من هیچی نگفتم تا اینکه یه دونه یه نامه پیدا کرد که مادر من روز پدر رو به من تبریک گفته بود. روی این نامه این دقیقا این جمله نوشته بود: Happy Father's Day، دوست دارم، اسم دخترم رو نوشته بود. و بعد یک دفعه اومد توی خونه و داد و هوار که تو اصلا ما رو نمیخوای. آخه به من میگه بچه ننه، به من میگه که تو همیشه بچه ننه ای و من نمیدونم به چه دلیل این حرف رو میزنه. من مامانم و آخرین بار که خونهش رفته بودم شاید عید سال پیش بود به دلیل کار و برنامه که داریم. اصلا من اصلا یه همچین آدم.
مادر کجا زندگی میکنه؟
جانم
مادر کجا زندگی میکنه؟
مادرم هم توی امریکا هستن، با ما یک ساعت فاصله دارن.
شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من یه برادر دارم توی کالیفرنیا زندگی میکنم.
اون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال هم من کوچکتر.
5 سال از شما کوچکتر. اون وقت مادر یه جاست، شما یه جای، برادر یه جای دیگه؟
بله.
پدر کجا هست؟
من با مادرم زندگی میکنم.
نه نفهمیدم. شما مادر؟
با مادرم زندگی میکنم.
نه پس مادرتون 1 ساعت از شما فاصله دارن، نفهمیدم یعنی چی؟
نه منظورم که شهرشون با شهر ما 1 ساعت فاصله دارن.
ولی اگر مادر شهرشون فاصله داره چجوری با شما زندگی میکنه؟
با ما زندگی نمیکنه. من که این حرف زدم های دکتر.
اوکی پس من اشتباه شنیدم.
نه
پدر کجا هستن؟
مادرم و پدرم با هم زندگی میکنن، میگم چیز 1 ساعتی ما.
اوکی اونا چه مدتی است آمدن امریکا؟
سال 1999.
یعنی قبل از شما اینجا بوده؟
بله قبل از منم.
شما از چه طریقی تونستید بیاد به امریکا؟
از طریق مادرم که برای من اقدام کرده بود که این کار قبل از ازدواجم.
رابطه پدر مادر شما با همسرتون چطوره؟
پدر مادر من همسر منو خیلی دوست دارن، ولی متاسفانه همسرم فکر نمی کنم رابطه خوبی با ایشون داشته با اینا داشته باشه.
با چه شدتی همدیگر رو مثلا در هفته یا ماه میبینید؟
ما خیلی همدیگر رو ببینیم، شاید ماه 1 دفعه.
به همسرتون سر اون یه ماه 1 دفعه هم شکایت داره؟
ماه 1 دفعه هم اصولاً ماها همدیگر میبینیم. من هر وقت همسرم راضیه اونا میان خونه ما، وقتی ها راضی نیست اونا نمیان. من میگم ما به خاطر بیزنسی که داریم، بعضی وقتا مثلا خانومم خودش میگه که بگو مامانت بیاد اینجا کمک ما بکنه، مثلا بچه رو نگهداره که ما بیشتر بتونیم به کارا برسیم، مثلا مامان من میاد خونه ما. ولی در این حد ما میگم ما انقدر گرفتاریم که من شاید قبل از اینکه از ایران برگردم، من عید سال پیش رفته بودم خونه شون، تا این مدت نرسیده بودم. اونا و همیشه مثلا هر یه ماه یه دفعه می اومدن که دختر منو ببینن یا پیش ما باشن، مثلا یه ذره به ما کمک کنن.
به من بگی شما برای چی رفته بودید ایران عزیز؟
برای اینکه من 8 سال از موقعی که اومده بودم از 2007 اینجا دیگه نرفته بودم ایران. بعد از این مدت خانومم دوست داشت که منم باهاش باشم، منم گفتم هیچ مشکل نیست، بیا 3 هفته با هم بریم. گفت نه تو 2 هفته بمون، من 4 هفته میمونم. منم قبول کردم و همینج اتفاق افتاد.
به من بگید که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
دختر بزرگ هستش، یه خواهر داره و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
ایران هستن، تمام فامیلشون ایران هستن.
خب بنابراین ایشون برای دیدن خانواده رفته بوده.
بله.
و شما هم رفته بودی. خب حالا بله. ایشون معتقدن که شما بچه ننه اید. آیا شما هیچ کمک مالی به پدر مادرتون میکنی؟
اصلا.
بنابراین اگر من به ایشون بگم این ماجرا چقدر 1 جدیست رابطه شما با پدر مادر، 2 چه ضرری به خانواده شما میزنه، پاسخ ایشون به من چیه؟
نمیدونم
آقای دکتر. پس اونقدر جدی. حالا فکر میکنید که ایشون غیر از این مورد، ماجرای شما ویژگی روانیتون به ویژه در ارتباط با خانواده، ممکنه من بگید از چه چیز دیگه ممکنه ایشون گله و شکایتی از شما داشته باشن؟
دقیقا همین چیزی بود که من میخواستم از شما بپرسم. ببینین، موقعی که بعد این نامه رو پیدا کرد و یک دفعه عصبانی شد، میگم من توقع داشتم که بعد از این ضربه دو هفته هم دیگر ندیدیم و ما اومدیم اینجا این مهربون باشه، یک دفعه صداشو برد بالا و یه دونه بهونه علیه کرد و این حرف رو زد به من: مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه؟ مادر تو به چه حقی برای تو کادو میاره؟ من گفتم یعنی چی؟ تو یادت رفته اصلا تبریک بگی؟ حالا میگی مادر تو به چه حقی از قول دختر من به تو تبریک میگه؟ مگه دختر من نیست؟ مگه نوه اون نیست؟ چی داری میگی؟ این یه کار مگه بدی بوده؟ یه کارت کوچولویی بوده، یه تبریکی از یه گفته، هر کی یه گلی برای یکی میخره یه کارت هم میذاره، روز پدر بوده اسمشو نوشته همین و همین، این چرا چیز بود؟ و یک دفعه شروع کرد به فوش دادن و خیلی فوشای رکیک، فوشایی که فوش مادر، فوش خواهر، تو فلانی، هر چی شما بگم، هر چی آدم یه چال میدون میتونه دهنش در بیاد به من گفت و بعدش به من تهاجم کرد. در واقع منو هول داد، حتی بچه من که اونجا بود، من خوردم به بچه‌م خورد زمین. بعد اینکه از خونه رفت بیرون به من گفتش که تو از خونه من برو بیرون. گفتم برای چی میگی خونه من؟ گفت من پول تو رو میدم، تو من اینجا دارم کار میکنم، حالا ما کمپانی رو با هم داریم، همه کارا رو ما با هم میکنیم، خونه مال منه و تو از خونه من بیرون. من گفتم من جایی نمیرم و خودش از روز جمعه از خونه رفته بیرون و بر نگشته.
کجا رفته عزیز؟
رفته خودش.
اگر یه کسی بره سراغش بگه چرا اومدی بیرون چی میگه؟
جالب اینجا بود، پدر من به هیچ زنگ زده که تو مگه نه به من بابا صدا نمی کنی؟ چرا پس نیومدی خونه ای ما؟ خب مگه چرا نمی آی اینجا؟ گفته پسرتون من از خونه بیرون کرده، حسابای بانکی منو بسته و به من فحاشی میکنه.
شما حسابای بانکی رو بستید؟
من دست به حساب بانکیشون نزدم، ما حسابامون تمام مشترکه، به هیچ عنوان ماه من حساب جدایی نرم، تمام حسابای ما مشترکه. من یه تک زدم بهش که گفتم که این داستانه چیه تعریف میکنی؟ اگه
نه سب کنی. شما هیچ کنون تو به تنهایی میتونید پول از حساب بردارید؟
بله کاملا.
چقدری کش توی حساب هست؟
کش توی حساب همون حدود 10,000 دلار.
ببینید عزیز، من فکر میکنم که موضوع یه چیز دیگری است، بیش از این است. شما خودتون حدس میزنید چرا ایشون داره زندگیشو به هم میزنه؟ چون این مسیری که ایشون میره به دلیل اداره کردن و کنترل شما یا پدر مادر شما رو سر جا نشوندن نیست. البته هر دوی شما یه حساسیتای بیخودی دارید، برای که همه مطالعات نشون میده زن و شوهری که همدیگه رو دوست دارن مهم نیست تولد همدیگه یادشون میره یا نمیره. روزی آدما حساسن که چون اطمینان ندارن به خودشون و رابطهشون، در به دنبال این هستن که تولد من یادت بود یا نه، روز مادر یادت بود یا نه، پدر بود یا نه، از این بازی ها. و اینا بیشتر بازی است، بازی های خوبیه، ولی قرار نیست به خاطر بازی خوب مثل مهمونی که خوبه، ولی اگر مهمونی نرفتیم و مهمونی ندادیم دفعه آدم بدی نمیشیم. حالا اون بکنار، شما یه ذره به من فکر کنیم، باید ماجرا باید بیش از این باشه. از حدس شما چیه؟ یعنی ایشون
ماجرا که خلاصه ما 12 سال زندگی میکنیم با هم، مسلماً بیش از اینه. خانم من از من کینه هایی به دل داره از گذشته.
مثل بدترینه ما... نه سب کنیم، بدترین کینه نه یه درد دل کردن، بدترین کینه ای که ایشون اگر قرار باشه برای من داستانشو تعریف کنه موضوع چیه؟
به نظر من میگه که تو با خانواده من بدی.
شما با خانواده ایشون بدی؟
به هیچ عنوان.
سب کنید. اگر من به این خانم شما بگم اسناد و مدارک و دلائل تو برای اینکه این آقا با خانواده شما بد است بده، من چی میده؟
میگه وقتی که مادر من اومد ایشون به دل به مادر من به خون کرد، به دل مادر من، چیزی که ایشون.
خب من بگم خون کرد یعنی چه کرد؟ شوهره به من چی میگه؟
به شما میگه که اگه دوست دارین من این تعریف بکنم، اینجا بودش که ما وقتی که بچه‌مون به دنیا اومد، مادرشون اومد کمک ما و من با روی دل خوشحال بودم که ایشون داره میاد. من قبل از اومدن ایشون، ایشون خونه تو ایران اجاره کرده بود، بهش میگفتم که به مامانت بگو خونهشو اصلا قرار رو تمدید کنه، تمدید نکنه، 6 ماه بیاد اینجا بمونه. من تمام کارهای مامانشو کردم که اومد اینجا. من به هیچ عنوان با مادرشون مشکل نداشتم. مادرشون وقتی اومد، ما دخترمون به دنیا اومد، اولین دختر من بود، اولین بچه من بود، من عاشق بچه‌ام. من سر روز سومی که ایشون اومد، ایشون گفتش که بچه رو باید غسل کرد، غسل اینجوری کرد، غسل اونجوری کرد. گفتم مامان جون من اینجا به دکتر گفته وقتی نافش افتاد میتونین حمامش کنین، تا اون وقت نمیتونین حمامش کنین. و گفت نه من اینا رو قبول ندارم. ما رفته بودیم قبل از این که ایشون بیاد یه وانی برای بچه خریده بودیم که بچه رو تو وان بشوریم. ایشون به من گفتش که من اینا رو دوست ندارم. دقیقاً این اتفاقی که افتاد از اینجا بود، اومد توی دستشویی گفت من این وانمان رو قبول ندارم، من اومدم اینجا به بچه کمک کنم، من این بچه رو مدل خودم میشورم. من گفتم نه مامان جون، من با خانومم صحبت کردم از قبل، ما قراره اینجوری چیز کنیم. و مادر ایشون توی توالت ناراحت شد و رفت بیرون و بعد گریه، روز سومی که بچه من به دنیا اومده، گریه و زاری. مادر و پدر منم اونجا بودن که این شوهر تو به دل من خون کرده، این چرا با من اینجوری حرف میزنه، چرا من بدش میاد. و از اینجا شروع شد داستان.
اوکی، روی خط باش عزیز، یه ذرم فکر کن به این موضوع دیگه هست یعنی صحبتمون با هم داریم. چند گرانش من با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesrianilaw.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازارو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیزم. چه زیاد دیگه آمد عزیز که موضوعی باشه؟
در مورد جهر و بحثامون، مثلا قبل از ایران، میگم مادر من اومده بود اینجا به درخواست به ایشون که گفته بود بیا کمک کن. یه وقتی که اینجا بود، مثلا مادرم کمک میکرد، داشت ظرفا رو میشست، دستکش پاره بود و مادر من این دستکش شد به وقتی که دید پاره است انداخت دور. چند روز بعدش به من گفتش که اون دستکش رو ندیدی؟ گفتم نه، من دستکش ندارم. گفت من دیدم مامان دستکش رو انداخته دور. گفتم خب، به من گفت برو دستکش بخره، احتمالا پاره بوده، برو دستکش رو ریخته دور، بندش رو انداخته دور. به من میگه که به چه حقی مادر تو دستکش رو میندازه دور؟ مگه مامان تو اینجا صاحب چیزی که خونه است که دستکش رو میندازه دور؟ میگم دستکش که صاحبی نداره، دستکش آشپزخونه اونجاست، استفاده میکنن، پاره میشه میندازن دور، دیگه سوال نداره که. میگه نه، تو طرفدار مادرتی.
نه، اگر ببینید عزیز، اگر این حرفا رو میزنن ایشون یا حالش بده یا دنبال بهانه میگه. اگر این حرفاست، خیلی هم جدی است و بنابراین شما هم بی خودی خودتو اینقدر اذیت نکن. آدم حساس شکننده‌ای هستی، برای خودت و برای زندگی زحمت بسیار کشیدی، همسر و بچه و خانوادت رو دوست داری، ولی یا همسر شما به دلیل عصبانی، به دلیل افسردگی تبدیل به یه آدم عصبانی بوده و بیشتر شده، یا به دلایل دیگری داره این بازی رو در میاری که من نمیفهمم، که یکی از اونا میتونه به دلیل مسائل روانی خودش با خانواده شما مسئله و مشکل داشته باشه، برای اینکه مواظبت و مراقبت از یکدیگه، رعایت حال همدیگه در این حدی که شما میگید وظیفه هر پسر و دختر، عروس و داماد و پدر و مادری، و این حوادث هیچ کدوم از اینا موضوعی نبوده که آدم‌ها به خاطرش حتی برخی از اوقات مطرحش کنن. ممکنه من یه جوری زندگی میکنم، کسی یه جور دیگه، ولی این دلیلش نمیشه که کار به اینقدر اختلاف برسه و بعدم اون گزارشی که به پدرتون دادن که منو بیرون کرد چون شما بیرون نرفتید، و دوم این که چنین و چنان کرد، اگر واقعا پدر گزارشو دقیق میده و اگر همسرتون این حرفا رو زده، البته هر دو احتیاج به کمک دارید، برای که این همه حساس بودن و شکننده بودن شما هم مسئله هست، ولی موضوع اصلی الان اختلاف ایشون میتونن باشه، یا به دلیل عصبانیت که نتیجه یه دگرگونیست بعد از تولد بچه، اگر قبلش بوده فقط تشدید شده، یا ایشون یه فکر و ذکرهای دیگه دارند یا برنامه های دیگری دارند که چه هست رو من نمیدونم. حالا به من بگید، ظرف 12 سالی که شما ازدواج کردید، هیچ وقت کار اینقدر بالا گرفته که قهرتون بوی جدایی یا طلاق رو بده؟
شاید آخرین دفعه‌ای که این اتفاق افتاد موقعی بودش که چند سال پیش بود، قبل از تولد بچه من، یه صحبتی کرد با من، گفت میخوام من یه صحبتی باهات بکنم، من خیلی چیز جوابمو بده، هر جور راحتی. گفتم آره. گفتش که مثلا قرار عروسی باشه، تو مثلا چی کار میخوای بکنی؟ گفتم والا من نمیدونم با این بیزینس میخوایم چی کار کنیم، خب ما داریم اینو رام میکنیم، تازه شروعش کردیم و اینا، نمیدونم چی میشه، ولی اگه بتونیم میریم، یا حالا ببینیم تو تنها میری، یه همچین چیزی. و این انقدر این حرف من بهش برخورد که چند روز با من بعدش حرف نزد و دوباره گله کرد و به من دوباره اون دفعه گفت اخونه، میگم این موضوع مال چند سال پیش های دکتر، مگه دقیق میخواین من جمله های واقعا یادم نمیاد به شما بگم، ولی درسته وقتی که سر همین موضوعات گلگی کرد گفت من از خونه میرم بیرون. گفتم تو نمیخواد از خونه بری بیرون، کجا میخوای بری؟ من از خونه میرم بیرون. که من سه روز رفتم خونه مادرم، هی بهش تک زدم، گفتم بیا با هم حرف بزنیم. همیشه منم که برمیگم بیا با هم حرف بزنیم، بیا مشکلمونو حل کنیم، وقتی که قهر میکنه میره و هیچ حرفی نمیزنه. هر دفعه میام که من شروع کنم میگه با من حرف نزن، من نمیخوام با تو حرف بزنم. خب من جز حرف زدن راه دیگه ای بلد نیستم که اینو بکشونمش سر میز مذاکره، حاضر به حرف زدن به هیچ عنوان نیست. بعد از سه روز یه تک زد که حالا اگه دلت میخواد بیا خونه. که اومدم من خونه، من گفتم من مشکلی ندارم، من با خانواده تو، چرا تو فکر میکنی من بعدم، من الان مشکل بیزنس رو داریم، اگه بتونم ماهات میام ایران. و این حرف رو زدیم و اون موقع خیلی جدی شد این موضوع و بعد از اون دیگه نبود. من تو دوران حاملگی، خیلی جالبه برام، من فکر میکنم من هرچی از دستم برمی اومد انجام دادم. من تمام
چند تا سوال من کوتاه جواب. سال اول، شبکه دوستان ایشون کیا هستن؟ چقدر هستن؟ چقدر ایشون اصلا دوست بازه و یا دوستانش با او خوب و خوشند و راحت؟
والا ما اینجا دوستی نداریم آقای.
قبلا هر جا که بودید، در ایران بودید، در انگلستان بودید؟
توی ایران وقتی که بودیم دوستای دانشگاه بودن، ولی بیشترین زمان و ما 10 سال با هم دوست پسر و دوست دختر بودیم. اون موقع بیشتر زمانشو با من میگذرد.
نمیدونم اصلا چقدر حالا من نگفتم، گفتم توضیح نده. ببین عزیز، من میخوام ببینم ایشون اصلا اهل دوست دخترهای دیگه، دوستش دارم، براشون مهمه، با اونا خوب کنار میاد یا نه؟ اون سوال منه.
یعنی نظر من موقعی که ایران بود با دوستاش بود. بله
آقای دکتر. سوال دوم، به من بگو که از نظر رابطه جنسی با هم چطورید؟ خوب، بد، متوسط؟ الان بعد از تولد بچه؟
الان به نظر من بد.
شما در ماه معمولا چند دفعه رابطه دارید؟
شاید در ماه 3-4 دفعه.
اوکی. به من بگید که ایشون هیچ از نظر خرج کردن یا از نظر درآمد شرکت و اینها اختلاف نظر بسیار با شما دارن یا نه؟
اختلاف من فکر چرا به من میگه مثلا تو باعث میشی که ما یه کارایی رو نکنیم، ولی خب من بعضی وقتا میگم یه اعتقادات خاصی دارم، ایشون یه اعتقادات خاصی، ولی من بهش نگفتم هیچ وقت که کاری رو نکن. هر وقت بهش خواسته بهش هم گفتم که اگه کاری میخواد بکنیم بکنیم، و قرار بود از ایران که میان یه سری اکسپند کنیم کارامونو، چون که خلاصه بچه‌مون یه ذره قبل بزرگتر شده و قرار بود این کار رو انجام بدیم و منم باش موافق.
حالا به من بگید که ایشون آیا در خودش این توان رو میبینه؟ فرض کنید که امیدوارم چنین نباشه، اصلا جدا بشید، بر سر بیزینس چه خواهد بود؟
من به نظرم تنها فکری که میکنه همینه، میگه من بیزینس رو خودم ران میکنم، به خاطر اینکه خلاصه اون پیستری خونده، ما بیزینس اون پیستری هستش، اون پیستری خونده و من کمکش میکنم توی همه کار. میگه در واقع من ران میکنم و بخاطر کار خودم. بر
شما فکر میکنید اینجا خانوادش در جریان این اشکالات اختلافات هستن یا نیستن؟
اصلا به خانوادش نگفته از این چند روزه که این مشکلاتش اومده و من میخواستم همین رو از شما پرسم. من اصلا به خانوادش بگم نت خونه رفته.
نه، اون وقت به گناهان شما یکی اضافه میشه. ببینید عزیز، ایشون، من برمیگردم سراغ همون حرف قبلی، ایشون یا به حساب خودش یه ذهنیتی ساخته، یه باورها و رویاهایی داره که به نظر من خیلی بی‌پایه و بی‌مایه است با توجه به سنش و داشتن یه دختر 20 ماهه، و یا اینکه آدم خشمگین عصبانی است که علیه خودش و شما و زندگیش به دلایلی برخواستی که اون ریشش افسردگی. یعنی به نظر من احتمال داره افسردگی ایشون از اون نوعی است که تبدیل میشه به بدترین نوع خشم و انتقام، و این شامل حال خودش هم میشه. بیاد شما رو بذارم کنار، این سوال رو همینجور بگید، آیا فکر بانید اصولا آدم شاد خوب خوشیه یا اینکه یه مقداری دنبال غم و درد و گله و گلایه؟
نه اصلا خوشحال نیست، اصلا خوشحال نیست آقای دکتر. یکی از دردهای من اینه که میگم ما از پس خرجمون برمیاد، ماشاءالله داریم، از مسافرت میتونیم بریم، چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا خدا رو شکر نمی کنی؟ یک بار خدا رو شکر نمی کنه بگه خوبه زندگیمون، خوبه، خدا رو شکر، خونه داریم، درآمد داریم، یک بار خوشحال نیست.
اوکی عزیزی، به نظر من ماجرایشون افسردگیه، احتمال اینکه خبری باشه 5% هم نیست، 95% از نظر من این ماجرا افسردگیست و ایشون احتیاج به کمک نه تنها روانشناس و روانپزشک داره، ایشون دارو میخواد، ایشون دارو درمانی میخواد. البته رابطه شما هم باید بهبود پیدا کنه، ولی در حدی که شما به من میگید بعید از چیز دیگری باشه. ما با یک مورد افسردگی که با خشم و عصبانیت و انتقام همراهه روبرو هستیم و این آتش زدن خودش و دیگرانی که به خاطر اومدن بچه و شرایط و بقیه چیزاش تشدید شده، ضمناً یک کمی به دلیل عدم توجه به واقعیت یه مقدار با انتظار و توقع زندگی کرده، تا به حال هم شما رو به عنوان هم پدر خودش، هم شوهر خودش، هم پسر خودش در اختیار داشته و حالا که مقدار مجبور به مادری هست، فکر کنه کنترل شما رو از دست داده، اینی که به شما هجوم برده برای به دست گرفتن اختیاراتش و شما رو کوچک کردن، تو جیب خودش گذاشتن، این ور اون ور رفتن. ماجرا قابل حله، به نظر من عمقی نداره، بلکه ریشش افسردگی ایشون هست و اگر کمک بگیرید که هر چه زودتر این کارو بکنید، یعنی خودتون یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی خانم که شاید ایشون بیشتر بتونه اعتماد و اطمینان کنه.
من الان باید چیکار کنم؟
هیچی.
شما هتل من هیچی نمیدونم.
شما اولا اون خونه رو ترک نمی‌کنید، حرفتون این است که میریم دکتر و امید یه تو این فرصت و فاصله دکتر پیدا کنید عزیز، به خانمم باشه ولی یا مریج فامیلی تراپیست باشه، چه سایکولوژیست باشه، و احتمالاً اونا شما رو بعد از دیدن که امیدوارم این کار بشه، هر دو رو نه ولی ایشون رو شاید به خاطر افسردگی که به نظر من هست به روانپزشک هم ممکنه مراجعه کنن، چون مورد شدید. به همین جهت است که نه کار خاص، ببینید رفتار شما تغییر چندانی به وجود نمیاره، از اون ایده‌ای که رفتار من و احساس من تغییر در دیگری به وجود میاره که مطلقاً واقعیت علمی نداره بیاد بیرون. پس ماجرا اینجا رفتار و احساس شما نیست که کار میکنه، اینجا یه مقدار نگاه واقع بینانه یه آدم آگاه متخصصه که اگر نظر من به هر کدام از این دوتا که فکر میکنم احتمالاً هست برسه و این باشه، راهش مشخصه چی؟ راهش با حرف و کار شما نیست. شما فقط به ماجرا دامن نزنید، با خانوادش تماس نگیرید، چون اون تازه بدتر میشه. از خانواده خودتون پدر مادرم بخواید یا خواهرتون اگر اشتباه نکنم که برادرتون که اصلا تماسی نگیرن، خودتون درگیر نکنید، یه کمی صبر کنید، چون ایشون بعد از این مدتی حوصله‌اش از خودش و زندگیش سر میره، این بازیاش که حالتهای انفجاری داره رو داره انجام میده. این موضوع اگر حل بشه، افسردگیشون و خشم و عصبانیتیشون به حالت عادی برمیگرد، اگر این دوتا حل نشه گرفتاری است. بنابراین موضوع در این نیست که من حاضر نیستم با شما فوتبال یا بسکتبال بازی کنم، موضوع اینه که من پام شکسته. بنابراین برید سراغ اون ماجرا بدون که او رو متهم کنین. حرف این است که عزیز، ما خانواده و زندگیمون رو من دوست دارم، امیدوارم تا هم حداقل میدونم دخترت رو دوست داری، به خاطر او که مشترک بین من و تو هست، حالا با من هر مسئله داری داری، ولی من چنین نیستم. بریم دکتر، شاید بتونن کمکمون کنن، مشکلاتمون رو حل کنن. و قبل از اون اگر ایشون حتی نیومد شما برید، چون به نظر من اگر یک کسی رو پیدا کنید، به ویژه اگر اشتباه نکنم از دوستان ارامنه هستید شما، درسته؟
نه
اوکی، خیلی خوب، چون جالب بود برام کمی، بس همیشه اشتباه میکنم دفعه بیشتر. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید. تو کدوم منطقه زندگی میکنید عزیز؟
من شیکاگو هستم. ما رفتیم پیش روانشناس.
حالا بازم الان برید، اونو باز وارد داستان توصیفی نشدم. راه حل شما اگه بتونید روانشناس ایرانی پیدا کنید خیلی خوبه، اگر کم حالا اونجا خانومی هم نبودن آقایی باشن، ولی این کارو بکنید، و اگر اونا نیومدن برید عزیز. شما به کمک، بدون کمک روانشناس و یه روان درمانگر بعید میدونم مشکلتون حل کن، فقط اوضاع بدتر و بدتر میشه تا از هم پاشیده بشه. پس بنابراین اون کمک رو میخواد. امیدوارم فرد مناسبو پیدا کنید. اگه فرد مناسبو نباشه باز هنوز تنها راهه. چه راه دیگه؟ اگرم ایشون حرفا رو خود دلت خواست که بشنون که من مسئله ندارم، حتی در یه شرایط نسبتا آرام بخوان بیان روی خط با تو باشن رو ترجیح میدم، حتی تنها بخوان بیان خوشحال میشم بشنونم ایشون، بعد مراجعه بدن به این که من با تو صحبت کردم. به هر حال راهش یافتن دکتر عزیز، چون پرسش تو این بود که چه خبره، به نظر من بیش از همه خطر افسردگی است. خطر افسردگی است و میل به کنترلی که از استراب سنگین و شدید میاد، چراییش هم نمیدونم و امید من این است که این باشه، چون این خوشبختانه قابل معالجه است. چیز رو هم خراب نکن، هیچم به هم نزن، بیزنستون رو به هر حال هر جوری که از اداره کنید ببین به کجا میرسید. امیدوارم هر چیز زودتر مشکل حل کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی لطف کردید با صحبت کردید، واقعا ممنونم.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روگ ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو من در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. یک شنبه 26 4 تا 7 در ایرواین خوشبختی و موفقیت. همچنین کنفرانس کیستم من سالم نرمال و یا بیمار رو از روز سه شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای دو ماه اون یا 8 هفته اون $100 خواهد بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس در هر دو برنامه خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خدا شما خوب. من یه مسئله قانونی بود میخواستم باهاتون صحبت کنم در موردش. والا قضیه از اینجا شروع میشه که من از همسرم جدا شدم و توی آمریکا با اینکه از هم دیگه جدا شدیم، من هر چی که دارایی ما داشتیم بخشیدم به ایشون، به خاطر اینکه میدونستم ایشون چقدر حساسیت دارن روی مسائل مالی و میخواستم، چون که یه دختریم وسط داشتیم، میخواستم که رابطه یه درستی با هم داشتیم.
ببخشید فرزندتون چند سالشه؟
دخترم الان 18 سالش هست.
شما چه مدتی جدا شدی؟
من حدود 7-8 سال جدا شدم.
دخترتون تو این 8-9 سال با کی بوده؟
دخترم با من زندگی کرده و وقتی که دخترم 12 سالش بود ایشون فوت کرد.
مسئولتون از ایشون کیه؟
پدرش.
به چه دلیل؟
سرطان لوزالمعده.
متاسفم. خب حالا بله. ماجرای قانونی و حقوقی مسئله چی؟
بله، ماجرای قانونیش اینه که من فکر نمی کردم یه مقدار قابل توجهی خونه و اساس مالی ما داشتیم این وسط، که من وقتی که رفتم از خونه، من همه رو با اعتماد کامل بخشیدم به ایشون، بخاطر اینکه فکر می کردم که خب به هر حال پدر دخترم هست و هر اتفاقی که بخواد بیفته با صحبتایی هم که با ایشون داشتم فکر نمی کردم که یک کار غیر متعارفی بخوان انجام بدم. ولی موقعی که فوت کردن همه چیز رو توی آمریکا، یعنی وصیت کردن و همه چیز رو بخشیدن به برادرش، یعنی همه چی هیچی، و توی وصیت نامم آوردن که هیچ چیز مال دختر من نیست.
دختر چه ارتباطی طی ماه و سال، تو این چند سال، 3-4 سالی هم که بیشتر نبوده، با پدر داشته؟
والا آمد و رفت و این روابط و اینا بود خیلی، یعنی تنها بچه ایشون بود، اما خب به دلیل مسئله روانی که من فکر می‌کنم خودشون داشتن، سعی میکردن یه مقداری از طرف بچه منو آزار بدن یا منو کنترل کنن، که ولی رابطه بود، یعنی هر وقت میخواست میومد بچه رو میدید. حالا من زیاد پاپی نمیشدم، ولی خب مثلا همون هفته یه بارم اگر میومد و نمیومد و اینا، ولی خودش که همه جا میگفت و اینطوری میگفت که تمام زندگیش این بچه هست.
خب چه مدتی پروسه متاسفانه فوت ایشون طول کشید از زمانی که
هشت ماه؟
اون وقت تو این مدت شما هم او رو دیده بودید یا اصلا ارتباطی
نبود؟ بله مسلمن.
رابطه چطور بود؟ بله. رابطه چطور بود؟ یعنی برخوردش با شما چطور بود؟
بسیار عصبانی.
یعنی نصب کنی صب کنی.
بله.
اتهامی که به شما وارد میکرد برای جدایی یا عصبانیتش چه بود؟
بزرگترین ناراحتیش از من بود که اصلا چرا من میخواستم جدا بشم، چرا من جدا شدم، چرا توی زندگی نموندم، چرا
چرای اصلی واقعا چه بود؟
کرای اصلی آقای دکتر، واقعا بهتون بگم بعد از این همه سال، بعد از این همه گوش دادن به شما و بعد از این همه سال زندگی، کرای اصلی این بود که ایشون اصولا آدم عصبانی بودن.
اوکی.
این کرای اصلی بود.
متوجه.
هیچ چیز ایشون رو اصلا
راضی نمی‌کرد. نه متوجه هستم، ولی اتهام شما چه بود؟ آیا ارتباط با کسی دیگه بود؟
همه چیز.
واقعا من موضوع اونه. چون ببینید اون خشم و عصبانیت معمولا از اونجا میاد.
نه آقای دکتر، از اونجا شروع نشد.
نه من حرفم چیزی است. یعنی اینکه یه کسی رو بتونی آدم تحریک کنه اینکه هیچی نده به فرزنده، به خاطر اینکه به اون زنی که یا مردی که بهش خیانت کرده نرسه.
نه من با خیانت از ایشون جدا نشدم. اگر هم
من نگفتم شدی، من گفتم
بله.
اتهام ایشون.
من بعد از اینکه بعد از یه سال که از هم دیگه جدا شده بودیم، من با کس دیگه بودم.
خب این ایشون که قبول نمی کرده، ایشون فکر کرده شما او رو ترک کردید به خاطر اون آدم.
نه میدونست که من ایشون رو ترک نکردم به خاطر اون آدم.
خب حالا پرسش اصلا، حالا موضوع قانونی چی عزیز؟ چون من که در حد کمی که میدونم دلیلی برای مسائل قانونی میدم. اگر چون در ایران شما فقط روی در حقیقت یه سوم اموالتون حق دارید، بقیهش بر اساس قانون تقسیم میشه یا حکم کتاب. اینجا آدما آزادن که هر کاری دلشون میخواد به اموالشون بکنن. حالا چی هست موضوع قانونی مسئله؟
بله موضوع قانونی هست که اون زمانی که ایشون فوت کردن و همه چیز رو کردن به نام برادرشون و نا، خانواده ایشون گفتن که نه ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. همه چیز هم ایشون گفتن که به محض این که این بچه 18 سالش بشه مال ایشون هستش، مال بچه هست، ما میخواییم با شما رابطه داشته باشیم. و منم خب
هیچی نگفتم. مسلما نه، این فقط یه گفتگو بود، یه قرار بود. نه سبب یه گفتگو بود، یه قرار بود که حالا به هر حال به دلایلی میشه راجبش حرفی زد شد و یا چیزی نوشته شده بود.
نه هیچ چیز نوشته تمام قانونن مستندات بر این بود که دختر هیچی بهش نخواهد رسید.
اوکی. خب حالا اگر چنینه شما برای موضوع قانونی مسئله چی عزیز؟
بله موضوع قانونی مسئله این هست که من با چند نفر که صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که به هر حال تنها کاری که از من برمی اومد این بود که من ازشون چال سپورت طلب داشتم و میتونستیم بریم لین بذاریم روی اموال به خاطر چال سپورتی که هست که فروخته نتونه بشه. و اینکه بتونیم اونا رو همینطوری بدون هیچ دلیلی بکشیم دادگاه. در واقع فلسفه این کار این بود که این مسئله رو یه خودت بالا پر بدیم که بی سر و صدا تموم نشه.
متوجه.
این منطقی بود که پشت این مسئله موافقت داشتیم بگن نه.
حالا من دو تا سوال دارم. سوال اول این است که آیا شما برای گذران زندگی مادیتون با بعد دخترتون، میدونم کار میکنید ولی سختی و مشکلاتی دارید یا نسبتاً از اختش برمی؟
من از اختش برمی اومدم ولی این فشاری که روی بچه‌م گذاشته بود یه مقدار زیاد بود.
متوجه.
بچه‌م خیلی به من وابسته.
نه متوجه. سوال بعدی، این پول که منتقل شده بود در اون زمان یا همکنون تقریبا چه ارزش اقتصادی داره؟ چقدر مثلا؟ فرض کنید همه چه اون موقع فروخته میشه؟
تقریبا نزدیک 1,000,000 دلار.
اوکی. به من بفرمایید که اون افراد کیا هستند و چه دخل و تصرفی بعد از 8 سال تو اون اموال کردن؟
اون افراد شوهر من از این خانواده 8 نفره میومد. اون افراد دوتا برادرش هستن که اونها هم در آمریکا زندگی میکنن و دخل و تصرفی میکردن. هیچ چیز، فقط موقعی که ایشون فوت کرد مثلا میدونم که تمام اسباب و آلات و ماشین و همه این چیزا رو فروختن. تنها چیزی که از این خونه باقی مونده، از این اموال باقی مونده، یه خونه هست.
الان چقدر میازه؟
که حدود 70-80 هزار.
بدهی هم روش نیست؟
هیچ بدهی.
خب حالا شما با توجه نه اینکه با افراد صحبت کرد، افراد مثل من نادانن، با وکیل اگر صحبت کردید فکر میکنن که اگر برای چایلد سپورت حرکت کنید به هر حال با توجه به کل داستان ممکنه که قاضی حکمی صادر کنه یا شما رو به یه ستلمنتی یا یه توافقی برسونن، درسته؟ این صدای اضافه رو میشه کرد؟
بله.
یه صدای بغبغی میاد، شما میتونید کاری برش بکنید؟
سعی میکنم که لوکیشنم رو عوض کنم اگر اجازه بدید. یه لحظه خاموش شد فکر میکنم. بله آقای دکتر، من این پروسه رو 7 سال از سال، یعنی 5 ساله که شروع کردم، با وکیلای مختلف صحبت کردم و با یک وکیلی که کانتینجنسی کار میکرد، یعنی که شرطی اگر که چیزی بگه، بله کانتینجنسی کار میکرد. بالاخره با ایشون رفتم نخیر هیچ، و میدونستم با همه وکیلای که صحبت کرده بودم میدونستن که هیچی واقعا ما قانونا از اینا نمیتونیم بگیریم. تنها شانسی که فقط داشتیم همین لینک گذاشتن بود، که به هر حال وقتی هم که من باشون صحبت کردم گفتن به هر حال این کارو بکنید، حداقل این که بی سر و صدا این مسئله تمام نشه.
نه بی سر و صدا که شما، نه صبر کنید، شما که پادشاه و رئیس جمهور نیستید که صدای بیرونیش مهم باشه. نه بی سر و صدا رو ولش کن، اون بحث بی خودیست. آدم خودشو نمیزنه که از کتک زدن خودش صداشو همسایه بشنوه. اون هر کس توصیه بی سر و صدا کرده حرف بی خودی زده. اگر حرف این است، من یعنی اون وکیلی که به دنبالش رفته من فکر کنم مثل نظر منو داشته که وقتی لینک گذاشته بشه و به زحمت بیفتن میان به یه چیزی ستل میکنن، بعدم مقصد میخوان رابطه رو با به هر حال دختره حالا فرزندشون برادرشون یه جوری حفظ کنن. به نظر من امید اون بوده، ولی اگر اونا سخت بودند و حاضر نبودن خب موضوع منتفی است. خب الان به من بگید پرسش قانونی تو.
الان دختر من 18 ساله شده، اونها جلو اومدن میخوان ستلمنت رو انجام بدن.
خب پس حرف منم همین بودی. خب
بله.
حالا سوال چیه؟
بله سوال من این هست که من وقتی که با این وکیل قرارداد بستیم که اگر که یک مثلا به توافق می رسیدیم با اینها 25% هر چی رو که به دختر من می رسه این وکیل باید ببره،
درسته؟
اگر که می رفتیم به ترایل 32% حالا که ما به قرارداد رسیدیم، به ستلمنت رسیدیم، چند تا مشکل پیش اومده. اولا که خب این وکیل من مسلماً اونجا بوده، خیلی هم من ازش متشکرم، ولی یعنی انتخاب ایشون نبوده که ما رسیدیم به یه ستلمنت.
نه 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 عزیزم فرق نمی کنه، اون که دیگه که معنی نداره به چه دلیلی آمدن اصلا خواب نما شد. نه شما اگر قراردادی بستید با اون آدم که 25% رو قبل از رفتن به دادگاه میدید، به نظر من به اون ملزمی در حدی که من میفهمم قانون.
بله فقط آقای دکتر موضوع من مسئله با این ندارم، موضوع اینه که اون طرف معامله تمام ستلمنت و مشکلشون، تنها مشکلی که هست چون این خونه باید فروخته بشه و 25% بره به وکیل برسه. من هم هیچ مشکلی ندارم، ولی اونها یه طوری یعنی پیغام و اینا فرستادن که تنها حتی ستلمنت هم فرستادن، اما به خاطر این که من یه چنین قراردادی بستم با این وکیل، اونا تنها چیزی رو که موافقت نمی کنن این هست و ممکنه که اصلا همه چی رو به هم بزنم به خاطر این مسئله. و من نمیدونم من باید چی کار کنم.
نه زن ببینید، نه نه
وکیلم هم میدونه.
نه سب کنیم سب کنیم، مسئله با هم مخبود. حق وکیل شما سر جاشه، به نظر من اون بر اساس قرارداد حاکم هم هست بر همه حرفایی دیگه، پس این سر جاش. یه راه حلی باید پیدا کرد که اون وکیلم به این نتیجه برسه که صلاح من اینه که حتی لازمه برم کنار با شما یه قرارداد جدا ببنده که یه زمانی بعد از فروش یا هر چیزی که شد اون سهم خودشو بگیره. به نظر من اگرم من قرار بود که اصلا جنبه قانونیش نمیگم به وکیلم، میگفتم این شرایط اینه، ولی اگر اونا ممکن دنبال بهانه‌ای بگردن که به این دلیل جدا نیان همه از بین برن، نه به دختر شما 75% برسه نه به وکیل 25%. در حدی که من میفهمم قانونیشو بذارید کنار، به نظر من صلاح وکیلتون این است که آقا بیا با هم یه جوری که میشه با یه وکیل یه صحبت یا قراری بگذاریم که تو بعد از اینکه این به ما منتقل شد 25% سر جاش. همین سوال دیگه جای دیگه نداره.
نمیشه همچین کاری کرد.
چند دقیقا میشه این کار کرد؟ چرا نمیشه؟ یه دفعه چرا شما متخصص از آب در اومدی درباره مسائل حقوقی و روانی؟
نه به خاطر اینکه با چند تا وکیل دیگه هم که صحبت کردم، حتی وکیل من خودش میدونه که نمیشه این کار کرد. من وقتی که باش صحبت کردم بهش گفتم که تو شما میخوای چی کار بکنیم که این وسط، گفت من گفتم که میرم حقمو از جاج میگیرم، از قاضی میگیرم.
خب همون کار داره میکنه، اونم داره همین کار میکنه. حالا شما که یه جور دیگه داری میچرخی جنبه قانونی بهش میده، در حالی که شاید توافق صلاحتون. حالا پرسش قانونی شما ندارید عزیز، پرسش این است که آیا واقعا اون خانواده صمیمی و صادق هستن که میخوان سهم این دختر رو بدن یا نه. اگر صمیمی و صادق هستن درست است که از اون 25% خوشحال نیستن، ولی باید بپذیر. اگر اونا دنبال بازی و بهانه میگردند و ضمناً اونجوری که شما میگید و من نمیفهمم ولی احتمالاً چنینه، قانوناً میتونه همه چیز برباد بره، که خب پس بنابراین اونا بازی میکنند و حالا اینو بهانه کردن. هیچ کسی به چیم، نه به وکیلتون چیزی میرسه نه به دختر. ضمناً شرط کانتینجنسی که شما اشاره کردین وقتی بوده که به دختر شما یه چیزی برسه، اون زمانی که نرسه که نخواهد بود، مگر اینکه وکیل بره پلو قاضی بگه اینا دارن کلک میزنن، اینا میخوان برن جدا اونو منتقل کنن سهم منو ندن. شما دنبال اون نرید عزیز. ببینید چون در ذهنیت شما یه چیزی دیدم که من باهاش موافق نیستم. در ذهنیت شما این است که اون وکیل کاری نکرده، چرا باید پول بگیره؟ اشتباه شما همینجاست. از اون بیاد بیرون. شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که قیمت اون خونه 25% کمتره و خودتون به زحمت نندازید، چون دو چیزی که ما رو از پا تو زندگی در میاره سر مسائل مالی، یکی ترس، یکی هرس، یعنی fear and greed. نکنید عزیز، اون وکیل هیچ کاری هم نکرده، همینقدر که شما باش قرار داد امضا کردید حق 25% رو داره و اون صلاح همه، صلاح شما، صلاح وکیل، صلاح اوناست. اگر میخوان، اگر اونا دنبال بازی میگردن مسئله است. بنابراین یه راهی پیدا کنید و به نظر من راه هست. وکیلتون ایرانی یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
حالا برام به نظر من هر جا که هستید عزیز، من جای شما باشم حق او رو محفوظ میکنم و از این ماجرا میام بیرون. دنبال چرایش نهید، چون برای کار از خودتون میدید. من میترسم مثل اشتباهی که دفعه قبل کردید همه چیز رو به همسرتون بخشید که باید میبخشید، با وجودی که شما بچه رو داشتید و شناختی از ایشون داشتید، به فقط به این دلیل که نمیدونم چنین و چرا میشود، اونم در امریکا که اصلا قبول ندارم، حالا یه دفعه باز یه اشتباه دیگه نکنید. سهم وکیل رو بدید، فکر کنید این خونه به جای 100,000 دلار 75,000 دلار میارزید، خودتون خلاص کنید.
بله آقای دکتر، من یه مسئله که
نه روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید، روی خط باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و و کنفرانس های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من همین میخواستم، من به حرفی که خیلی برام مهم بود که به شما بزنم آقای دکتر، این هستش که من یه خود یه رپیتیشنی دارم که همون دقیقا حرفی که شما زدید که گفتین که من اشتباه کردم، همه چیزو بخشیدم و رفتم، من یه خود این رپیتیشن رو که خانواده دارم و یه چیزی هست که دارن به دخترم هم اینو میگن که آره مثلا من برای پول ارزش قائل نیستم، به خاطر همینه که اینا پولو دست من ندادن، برای اینکه ممکن بوده من نمیدونم همه رو ببخشم یا اینطور، و این مسئله رو دارن به خاطر همینه که من میخوام این دفعه خیلی مطمئن باشم که این 25% که دارم میدم به این به این وکیل، این 25% باشه که به خصوص چون که آینده بچه‌م
نه ببینید شلوغش نگو صبر کن شلوغش نگو اصلا میخواید من الان میگم دستور میدم به CNN ABC NBC CNN که امشب تو اخبار اعلان کنن که شما اینجوری نیستید عزیز، بی خودی داستان رپیوتیشن در سراسر جهان پیدا کردن کجاست؟ قربونتون 40 نفر 400 نفر راجبن یه نظری دارن، هرچی میخواد باشه، اینو ولش کنید، بعدم حالا اینو بهانه نکنید برای پول. حرفم و متاسفانه حدسم درست بود، رها کنید عزیز، به دنبال از اون 25% بگذارید. البته و خانم خیلی خوبی هم هستید، مواظب فرزندتون و پولاتون هم باشید برای بعد و همین، بی خودی هم بازی در نیارید، اینا هیچ کنش دلیل نمیشه. من نگرانیم اینه که با این بازی که در میارید همه چیز خراب بشه بی خود. 25% قرار شما بوده، صرف نظر از اینکه ایشون کاری کرده یا نکرده که حتما هم کرده و تمام، بی خودی هم دنبال حل رپوتیشن کنید. الو، هواپیمای شما هم که ازده برای موضوع به خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز،
خیلی متشکرم،
قربون شما، خواهش شما، تمام. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من مشکلم با پسر 16 سالم، من دفعه سومه که با شما تماس میگیرم، یه دفعه کوچیکتر بود، خیلی سر کامپیوتر زیاد میشست، گفتین خب دیگه دیر شده دیگه کارش نمیشه کرد. الان هر چقدر دلش بخواد سر کامپیوتر میشینه. یه دفعه دیگه سر اینکه با هم دیگه جربت داشتیم سر مشروب که اون میگفت خوبه، ایبی نداره، همه میکنن و من میگفتم بده و با شما تماس گرفتم و گفتیم که کارش نمیشه کرد، یعنی باید زیاد سر به سرش نذاریم که حداقل بیادش خونه. و الان حدود مثلا 7-8 ماه از پاییز سال پیش رفت اومد یه سفر آمریکا برای اینکه زبانش رو بهتر کنه، بعد برگشت. ما توی اروپا زندگی میکنیم، برگشت. بعد از اون دوستی که باهاش بود، دختر خانمی که باهاش بود، اووردش خونه. من بهش گفتم که اون، البته اون نبود، بعد که من که خونه نبودم، مثلا باباش میگفت آره با دخترها میاد خونه، میره تو اتاق. البته با یه دختر نبود، چند تا بودند، اول به خاطر درس و بعد همینجوری. و بعد من بهش گفتم که دختر خونه نیار. بعد گفتش که یعنی چی وقتی میگی دختر خونه نیار؟ یعنی مثل این وقتی میگی سیاپوس خونه نیار؟ اصلا دختر چه فرقی میکنه؟ و پسره بخواد به من بقبولونی که دختر و پسرش فرق نمیکنه. اون چند روز پیش، بعد خونه ما خیلی به مدرسه نزدیکه، خب وقتی که ساعت مدرسه، وقتی معلماشون نیستن، با بچه ها میان خونه دیگه، مثلا حالا با دختر میاد، حالا یه دفعه مثلا فقط یه دختر رو بعدش. بعد میگه که ما الان خیلی خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم. گفتم که خسته ایم، میخوایم بریم بخوابیم. خب برو تو اتاق، بگون بره تو اتاق، من بخواب تو مثلا اینجا بخواب.
آخه سرگاه خانم، شما چرا؟ شما
خجالتم میکشه از این طرز فکر من با دخترها. بعد گفتم که صدای من در نیار اصلا، نمیشه اینا. بعد مثلا همش با هم دیگه سر این جربه داریم یه رفت دیگه. بعد سر این که من اول بهش گفتم دختر نیار، قرد کرد و گفتش که باشه دختر نمیارم و تو خیلی فکرت عقب مونده است و از این حرفا. بعد من بهش گفتم خب این دختری رو که میاری که دوستته، به مامانش بگو بیاد پیشمون که با هم دیگه دوستی برقرار بکنیم و مثلا من مامانش رو ببینم.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون خوبه؟ بله. شما حالتون خوبه؟ آخه عزیزم این چه بازیست؟ عزیزم من این چه بازیست شما دارم؟ پسری که در 16 سالگی پس که این مشروب میخوره، خودش پا میشه میاد میره امریکا برای بهبود زبان انگلیسیشو، تو کشور اروپایی هستی، دختر میاد تو میره تو اتاق و بعد میگن خوابمون میاد، میگه به جای مختلف تو خوابی. شما واقعا میخواید این سیستم رو چجوری اداره کنید؟ بعد به اون دختر بگو مامانش بیاد به ما دوست بشه. به پسر شما اگر اون وره 18-20 سال بود، قانون نمیدونم در امریکا بود، با یک کسی میرفت که سنش کم بود که مسائل حقوقی و قانونی درست بود. بله، اگر فرزند شما کاری میکنه که از نظر قانونی اشکالی نداره، شما توانایی این که به میل خودتون در اروپا بگید پسر این چنین یاغی شما زندگی مطابق قرار و میل شما بکنه نخواهد کرد. راستید برای چه اصلا وقتتون صرف این حرفا میکنه؟
شما دفعه پیشم به من هم نگفتیم، ولی من حالم بد میشه.
خب بشه، ولی که حالتون بد بشه، منم حالم بد میشه از اینکه پیرم. خب اینم شد بهانه که چون من حالم بد میشه دیگران باید به میل و قاعده من زندگی کنم؟
نه خب بدونی، مثلا من میگم که من اصلا یکی از چیزا نمیتونم صحبت کنم، فقط دختی حرف میزم این گریه میکنم.
برای که شما احتیاج به دکتر دارید، برای که شما افسردگی دارید، کنترل از دستتون در رفته، از این باید ناراحتید عزیز، ولی این راه حل مسئلتون نیست. بعدم لطفاً بی خودی به من زنگ نزنید، برای که این نگاهی که شما دارید شما نمیتونید رها کنید. شما که نمیتونید برید در اروپا بشین، صبر کنید، شما نمیتونید برید در اروپا بشین تصمیم بگیرید برای بچه یاغیتون که چگونه میتونید او رو کنترل کنید. خب به دست نمیاد، بل میکنه میره، ایشون با گذشت زمان بدتر هم میشه. الان اگر مونده به دلایل احتیاجی است که داره، یه روز احتیاج نداشته باشه یا فکر کنه میتونه از راه دیگه احتیاجشو برآورده کنه، رفته دنبال کارش. ما بعد چیکار میکنید؟ بعد سر از تیمارستان و بیمارستان و ببخشید قبرستان در میاد، یعنی چی؟ سر دختر عزیز من،
من میگم که همین الان تو همین فاصله، من میگم مثلا من بهش بگم که یعنی من این خونه این قانون میشه، دختر رو توی خونه نیار، حالا هر کار میخواد
بکنه. شما از کی تا حالا فکر کردی خونه قانون شمایید، مال شماست و او حقی نداره اونجا؟ پس ببینید برای خودتون داستان درست نکنید. این سلطنتی که شما به خودتون تفویض کردید با رأی مردم که نبوده قربونتون، برای چین بازی ها رو در آوردید؟ ناراحت میشم و بعد این قانون خونه ماست. هر وقت دلتون میخواست این حرف رو بزنید لطفاً وطبن بزنید، ولی خطر مرگ و نابودی بچه‌تون هم قبول کنید. حالا میخواید پادشاه باشید لطفاً باشید عزیز، یه جاییست که آدم باید با واقعیت تو دنیا زندگی کنه.
آخه دکتر من کارم بعد بچه نگه میدارم، اصلا اینقدر دختر 16 ساله بچه هاشونو میارم، نه اینقدر که به هر حال مثلا میارم، من میبینم که این بچه ها چجوری هم. من اون وقت با این دخترهای ولی.
خب آخه عزیزم شما چرا میخواید جهان رو اصلاح کنید؟ شما اذیت نشید، شما حتی فرزند خودتون رو خوب تربیت نکرد، یارو یه دفعه اومدید میخواید رفتی سراغ دختران مردم. نه ول کنید اصلا، از این بازی در بیایید. شما همینقدر که او ظاهری رو حفظ میکنه جلو شما یه کار نمیکنه، میگی ما میریم تو اتاق بخوابیم، بذارید بره بخوابه، اون که بنا شما که میدونیم چی کار میکنه، به چه مناسبت بیخودی میخواید حالا مانع شما بشه. عزیز ما توی دنیایی هستیم که برخی از افراد و گروه ها و خانواده ها در شرایطی زندگی میکنن که همونطور که در امریکا زبان انگلیسی رو من تحمیل میکنن، واقعیت روابط انسانی هم به انسان خیلی جاها تحمیل میشه. آدم باید باهوش و آگاه تر از این باشه و از خودخواهی و نادانی دست برداری که بخواد به جنگ اونا بره. من که نمیتونم صبح تو رو برم به امریکا یا بگم وای بر شما که فارسی بلد نیستید، با حافظ سعدی و مولانا آشنا نیستید. نگید این حرفا رو عزیز، اون فکرها اصلا با واقعیت ها نمیخونه. شما یه رابطه
اگر من حد جلوشم بکنم که دیگه خیلی ول میشه.
و خب جلوشو ببینید، باز استدلالش به شما جلوشو ول نکنید، جلوشو ول نکنید، اول اون جلوش ولتر میشه، حالا من به شما گفتم شما خوشبختانه گوش که نمیکنید، شما فرزندتون رو فشار بهش بیارید تا زمانی که به شما محتاج میمونه، روزی که محتاج نبود میره و از پا در میاد. مبارکتون باشه. جلو چی میخواید بگیرید؟ ولتر میشه چیه؟ به جای یک نفر چهار نفر میاره که نمیاره، به جای یه دختر یه روز بیاره چهار تا دختر چهار جدا جدا میاره. خب بیاره چه فرقی میکنه عزیز؟ اصلا شما برای چی خودتون درگیر این فکر را میکنید؟ شما تا زمانی که درگیر این افکار و عقاید هستید که میخواید او رو کنترل کنید از پا در میاد. به من میگید شرایط بده، حتما. به من میگید خطرناکه، حتما. به من میگید آیندهش خوب نیست، حتما. من که اینجا با شما موافقم، اما راه شما مشکل حل نمیکنه. اشکال کار در توانایی شما، دانایی و توانایی شما برای رسیدن به هدفهاییست که دارید. اونجا ما مسئله داریم. ولی من که گفتم که پسر شما کاری که میکنه خوبه و مورد تاییده، همه اینا رو میفهمم، شما میدونین، من میدونم. پس ما مشکلمون درباره راه و روش درست نیست، مشکل اینه که چه تأثیری میتونیم داشته باشیم. چرا عرض میکنم که تأثیری بنده رو جامعه امریکایی روی یه نفر هم نمیتونم داشته باشم؟ بنابراین باید بیام بیرون از این فکر که من بخوام با اون افکار و بعدم با یه جمله‌ای که ناراحتم و احساس بدی میکنم بعدم برگردید. علائمی که شما نشون میدید معلومه تو زندگیتون حال خوبی نداشتید، الانم ندارید، براتونم ماجرای شناخت در اختیار داشتن و حال نمیخوام بگم کنترل، به هر حال اداره کردن خانواده مورد نظر تو بوده، اونم از دستتون در رفت. یعنی شما فرماندهی بودید که از کار برکنار شدید ولی هنوز ول نمیکنید. رهاش کنید عزیز. یه زمانی هست که من و شما باید از پدری و مادری و یا از افکار و عقاید خودمون استعفا بدیم. من صدها مورد تو زندگیم بوده که کم کم خودم قبولوندم که دیگه حتی فکرم نکن بده یا ناراحتم به خاطرش نشو. برای که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. نه غم بخوری نه کوشش بیخودی بکن. بیخودی نیرو و وقت و انرژیتون صرف این حرفا نکنی که پسر خوابتون میاد یکی در این اتاق بره یکی در اون. این دختر که میاد بگو مادرش هم بیاد. اصلا شما یه چیزای عجیب و غریب میگی که متاسفانه به هیچ جا هیچ وقت نمیرسید از این. بنابراین یه ذره راه کنید، ول کنید، بذارید ببینید چی میشه. اوزام از این اگر بدتر بشه وقتیست که من شما دخالت بیهوده میکنیم. همه احتمالش هست، رد و نفی نمیکنم، شرایط خوب نیست، اونم باهاتون موافقم. ولی تو زندگی برخی از اوقات باید با واقع بینی با موضوع برخورد کرد. غمگینیم، ناراحتیم، متاسفانه چنینه. ولی به دلیل اینکه من غمگینم یا ناراحتم یا زندگی که دیگران میکنن با ملاکهای من نمیخونه که، من خدای جهان نیستم عزیز. از مرد اینکه سلف سنتر و خود مدار باشید بیاد بیرون. حرفتون تو خانه‌تون درسته ولی برای خانواده شما میتونه مسئله آفرین باشه که قانون خانه رو مثلا شما یا دیگران وضع میکنید. نه، اینجا به جایی نمیرسید تو اروپا عزیز. همون برچسبا رو میخورید، واکنشاش هم میبینید، گرفتاری های دیگه هم پیدا میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید و عزیزانتون، ولی تو زندگیتون همیشه کاری رو بکنید که هم مطمئنی درسته هم از دختش برمیاد. منم صدها کار میدونم درسته، ولی چون از اوتش بر نمیام نزدیکش هم نمیرم. بنابراین او رو هم در حد رابطتون نگه دارید، امیدوار باشید که اتفاق بدی نیفته، بگذارید ظاهر کار یا حرمت شما و او حفظ بشه. این خودش بیشترین عامل کمک کننده است. امیدوارم از این دوران بگذره بدون ضرر و خطری، ولی با دخالت شما اصلا من مطمئنم که کار خوبی اتفاق نمیافته. بنابراین خودتونم اذیت نکنید و اینم رها کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی.
قربان شما. خواهیش میکنم. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ بچکر. من از اروپا زمین میزنم، از اسکاندیناوی.
بفرمایید.
36 سالم هست و تقریبا 10 سال بود که ازدواج کردم. بچه پنجم خانواده هم، یه خانواده پر جمعیت، 6 تا بچه داشتیم. عرضم به حضورتون که همسرم هم توی خانواده‌ای که 3 تا فرزند داشتن به دنیا اومده بود و کوچکترین بود.
چند سالشون ایشون؟
ایشون الان 32 سالشونه.
فرزند چی؟
جان؟
فرزندی داری یا نه؟
نه خیلی فرزندی هم ندارم.
چه مدتی است در این منطقه اسکاندیناوی هستی؟
حدوداً 3 ساله.
چی شما خوندید و چه میکنی؟
من لیسانس حسابداری دارم از ایران و عکاسی. عرضم به حضورتون که وقتی ایران بودم هم شغل آزاد داشتم، هم ژورنالیست بودم و همسرم هم کارمند بانک بود.
اینجا که آمدید کی کار میکنه؟
اینجا فقط من کار میکنم. ایشون تشریف نیاوردن.
او نفهمیدم. شما آمدید با اسکاندیناوی، ایشون نیومدن با شما؟
مطلب همینه که میخوام عرض کنم خدمتتون. ما وقتی که تصمیم داشتیم بیایم خارج از کشور و مهاجرت بکنیم، توی اون درگیری های سال 88 اینا به خاطر شغل من و به خاطر فشارهای عصبی که من داشتم و اینا، ما تصمیم گرفتیم مهاجرت بکنیم. بعد از اون قضیه خب میخواستیم به صورت پناهندگی خارج بشیم از ایران، ولی خب به خاطر علاقه من به ایران و به خاطر حالا نمیدونم وطن دوستی اگر بشه اسمشو گذاشته اینا، من ترجیح میدادم که یه جوری بیام و البته اگر صادق باشم یه مقداری هم ترجیح میدادم یه جوری بیام خارج از کشور که بتونم برگردم. و خب یکی از بستگان ایشون،
البته ببخشید نه بذار من اینو روشن کنم، شاید یه درصد بالایی از ایرانیان، حتی بیش از نیمی، از طریق اسایلم پناهندگی سیاسی آمدند، معمولا اگر فعالیتی نباشه، فعالیتهایی در اینجا نباشه به صورت آشکار، یا اونایی همچین نظری نشون، کاری به اون صورت ندارن عزیز. در شهری که من زندگی می‌کنم نیمی از آدما،
قبل از اینکه من بیام نمیدونستم این مطلب رو، راستش بخواد
بعد چه ارتباطی به وطن پرستی داره؟
واقعیت به خاطر اون حسایی که نسبت به ایران داشتم. آخه
حس نسبت به ایران که نه، حس نسبت نه. حالا اون چون اصلا ادعای میکنی، چون ببینید شما میتونید، ولی این همچین برداشتی درست نیست. شما یه کسی هستید که در اونجا به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی یا هر چیز دیگه زیر فشار هستید، میاد بیرون و تنها راه نجاتتون ماجرای این است که تقاضای پناهندگی سیاسی کنید. پناهندگی سیاسی هم میدید من با توجه به شرایط سیاسی و حقوقی در اونجا، قانونی در اونجا میتونم زندگی کنم. این چه چیزی داره که علیه ایران نیست؟ علیه ایران و ایرانی نیست. نه علیه، نه سب کنید، علیه ایران و ایرانی نیست، علیه در حقیقت اون نظام حاکم است که اتفاقا بسیاری وقتی میگن اصلا به این دلیل میگن ما از این طریق آمدیم عزیز. حالا اگر میشه برای این تلفنتون یه فکری بکنید، یه صدایی از توش در اومد مثل که اعتراضای من مشکل پیدا کرد. نه حالا درست خب حالا مشکل چی عزیز؟
جان
حالا پرسش یا مشکل چی عزیز؟
عرض کنم حضورتون که اگر اجازه بدید من یک کوتاه سعی کنم که راجع به زندگیم براتون.
نه من باید یه خواهشی ازتون بکنم، دو چیز، چون من یه نفر دیگه هم دارن، کوتاهش بفرمایید برم یه جای دیگه برید، چون صدا یه مقداری برای شنونده‌ها مسئله خواهد بود عزیز. قبلا اینجوری نبود، جای اولتون هر جا بودید اونجا خوب بود.
الان بهتر شده؟
نه خیلی بدترم شد. اونجایی که اول تشریف داشتید برید عزیز. حالا خوب شد، بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که من وقتی که 13-14 ساله بودم همسرم رو دیدم برای اولین بار، همسایه بودیم با هم.
نه ببینید اگه بخواید تو این جزئیات برید هیچ فرقی نمیکنه که کی دیدید. ماجرای ببینید، چون من دوست دیگه هم هستن باید بیارم ایشون، به من بگید که چه خبر است، یعنی چرا شما اومدید ایشون نیومده؟
به خاطر اینکه ایشون موقعیت کاری خوبی داشتن و ما از اینکه میترسیدیم که نتونیم اینجا به هر حال زندگی درستی، حداقل یه جورایی شبیه به زندگی خودمون توی ایران درست بکنیم، تصمیم گرفتیم که یک سال من بیام اینجا و خب به هر حال یه شرایطی رو مهیا بکنم اینجا و بعد از یک سال هم ایشون تشریف بیارن. نمیدونم موقع تصمیم درستی بود یا غلطی بود، واقعیت هنوزم نمیدونم، ولی خب بیشتر به این نتیجه رسیدم که شاید غلط بود.
نه ببینید، این توصیفا مشکلی رو حل نمی کنه. الان چه خبر عزیز؟ یعنی نتیجه خب اون تصمیم غلط چی شده؟
متاسفانه بعد از حدود 11 ماه که من برای مسافرت حدود 2-3 هفته‌ای برگشتم ایران، شاید تقریبا 20 روزی ماه بود که احساس میکردم که رابطهشون با من سرده. وقتی برگشتم ایران برای اولین بار توی شاید 7-8 سال زندگیمون، من به صورت کاملا اتفاقی به هر حال موبایل ایشون رو چک کردم، اما متاسفانه اسمس های خوبی رو ندیدم که با یکی دو نفر، نه با یه نفر، با دو نفر اسمس های بدی رد و بدل کرده بودم. و من خب به خاطر فشارهایی که تو اون یک سال روم بود و به هر حال زحماتی که کشیده بودم واسه زندگیم و احساسی که نسبت به زندگیم داشتم و احساسی که نسبت به ایشون داشتم، که حالا شاید جالب باشه، من هنوز هم ادعا میکنم که تو 20 سال گذشته هیچ تفاوتی تو حسم حداقل تا قبل از این ماجراها برای من به وجود نیامده بود نسبت به ایشون. و به ایشون مطرح کردم تو ایران، پیش مشاور رفتیم. تو همون مدتی که من بودم 2-3 جلسه پیش مشاور رفتیم. مشاور چیزی که به من گفت، گفت من 30 ساله دارم این کار رو انجام میدم، ولی من به جرأت به درصد خیلی زیادی به شما میگم که شما متوهم شدی. گفتم که خب من اون چیزی رو که میگم و دیدم، اگر ندیده بودم که خب چه دلیلی داشت؟ من خیلی هم حالم خوب بود، اومده بودم، به هر حال خانواده‌ام بودن، دوستان بودن، دور هم بودیم. بعد از یک سال مثلا من برگشته بودم و اینا.
نه صبر کنید، صبر کنید. ایشون همسرتون قبول کرد که این پیام ها رو داد؟
ایشون قبول نکرد. نه قبول نکرد. دلایل موجهی نبودی.
نه من کاری ندارم. ماهیت اون نوع یا محتوای اون پیامک ها یا پیام ها معنی دار بود که رابطه میان زن و مرد است و بوی رابطه بیش از حد رابطه عادی رو میداد؟
بله دقیقا.
منو مطمئنی؟
بله.
خب شما خب وقتی بهشون برمیگشت گفتی تو یه همچین تکسی زدی، همچین تکسی گرفتی، شون پاسخش چی بود؟
ایشون میگفتش که این تکس رو من نزدم و اون آقایی که این چیزا رو نوشته تکس های خودش رو با یه نفر دیگه که حالا نامزدش بوده، زنش بوده یا هرچی که بوده، برای من چیز میکرده و با من درد و دل میکرده.
بنابراین شما رفتی سراغ اون آقایی که درد و دل میکرده؟
نه متاسفم. به خاطر اینکه ایشون همکارشون بود و من 1% به خودم گفتم که اگر من اشتباه بکنم اشتباه در حال جبران ناپذیر.
هیچ اشتباه جبران ناپذیر نیست. یه مردی داره با زنش چیزایی میگه، اونا رو میفرسته برای یه کسی که باش درد دل میکنه.
واقعیت اینه که من دلم میخواست شاید اون مشاور به هم یه همچین راهی رو بده و
نه. من از اولم فهمیدم عزیزم، من از اولم فهمیدم شما کاملا یه آدمی هستی که در دنیای ذهن و خیال زندگی میکنی. یعنی چی؟ مشاور کیه؟ مشاور و روانشناس که هیچ کس. شما با یه فکت و شما با یه اتهام رو بروی. من شما رو متهم کردم یه نفر رو کشتی. سر این موضوع که نمیشه با اتهامی اینچه این سنگین که همسر شما با کسی دیگه بوده منتظر باشیم ببینیم کی چی میگه. شما نمیخواستید واقعیت رو بدین، چون الان هم پیداست عزیز. چرا من شما رو 2-3 دفعه این نگه داشتم؟ برای که دیدم که تخصص شما در این است که موضوع رو دورش بچرخه. شما اگر اینقدر مطمئنید، همسرتون هم کوششی برای رفع شک و شبهه شما رو که دست شما نگرفته بره بیرون همون الان به همون وقت گوشی رو بردار، اگر دیر وقته برای به سراغ آقا تو داستانه بگو، من داستان میگم این همه تموم شد. وقتی این کار نکرده و شما رفتین منتظر بودی و بعدم ایشون سرد شده و بقیه ماجراها، خب چرا فرار نمیخواید فرض بدی رو که متاسفانه شاید واقعی باشه بپذیرید؟ ایشون با توجه به اشتباهی که کردید هر دو که شما اومدید اون نیومده اینجور شدی، حالا ایشون الان چی میخواد بدون جزئی؟ الان میگه ما چه کنیم؟
عرض میکنم حضورتون که بعد از این ماجرا من 1 سال دیگه بدون اینکه سعی کنم به این قضیه تو تنهایی به خودش به قولی پروبال بدم و اینا گذروندم. بعد از اون یه بار در کمال صحت و سلامت طبق معمول وقتی ساعت کارم تمام میشد زنگ میزدم بهشون و حال احوال میکردم. دفعه بعدی که تماس گرفتم، حالا به هر صورت ایشون دوباره تلفنشون رو قطع نکردن و من صدای مردی رو دوباره تو خونم شنیدم. بهش زنگ زدم، بلافاصله پشت سرش بهش زنگ زدم، دوباره قطع کردم و دوباره بهش زنگ زدم و گفتم این چیه تو خونه من؟ مگه تو پارسال قسم نخوردی؟ مگه نگفتی که اشتباه میکنی؟ مگه نگفتی که زندگیمون خراب نکن؟ به خدا من این کارو نکردم. و هزار جور حرف دیگه. من پارسال احساس کردم اگر به کسی نگم شاید تو به هر حال تو تنهایی دچار اشتباهی شدی، ولی امسال نمیتونم. پدر مادر ایشون اینجا بودن، ایشونم اومده بود و برگشته بود، تازه برگشته بود ایران. پدر مادرشون پیش من بودن، گفتم من دیگه این دفعه رو به مادرت میگم. با مادر ایشون مطرح کردم و یک هفته ایشون مدام تماس میگرفت، به خدا اشتباه میکنی فلان و اینا، خلاصه کلی همون حرفای همیشگی و تکراری سری قبل. و در صورت بازم من کوتاه اومدم، حالا از یه جهت از ترس شاید این که
نه بیاد بحث رو ول کنیم. خب الان من سوالم از شما یه چیز دیگه بود.
در نهایت
ایشون از شما چی میخواد الان؟
در نهایت این شد که بعد از 3-4 ماه که از این قضیه گذشت، برای دفعه آخر اومدن اینجا تو ژانویه و من به ایشون گفتم که ببینیم وضعیت زندگی ما خیلی خراب شده، قرار ما بر این نبود و من 2.5 سال تقریبا اومدم اینجا و کلی زحمت کشیدم، کلی عرق ریختم واسه اینکه به هر حال با اون هدفیو که با هم تعیین کردیم، کاریو که با هم می‌خواستیم بکنیم، عین همه مدت قبلی زندگیمون، همه تلاشایی که با هم می‌کردیم، همه فعالیتایی که با هم می‌کردیم،
عزیز
به همون ترتیب ادامه بدیم. در نهایت به من گفتش که نبو و یه مسائل مالی از دید من بسیار بی اهمیت رو که مربوط به خیلی وقت قبل از این بود که ما بیایم اینجا پیش کشید و گذاشت رفت.
خب تموم شده این رابطه، پاسخ روشن، این ازدواج تموم شده. بی خودی هم شما از این دنیای ذهنی خیالی پر از اشکال و دور از واقعیت بیاد بیرون عزیز. اون رابطه تموم شده. از الان اگر شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید پاسخ ایشون چی؟
اصلا ایشون خودشون به من گفتن
تموم شده. عزیزم الان یه حرفی زدی که من احساسی که با ایشون داشتم از 20 سال قبل فکر نمی، فقط یا آدم رویایی هستی یا آدم معتاد. هروئینی هم 20 سال هروئین میزنه، ازش هم متنفره، ولی همون احساس رو داره بهش که حاضر بقیه رو بکشه، بهش برسه وقتی لازم داره. هیچ علامت سلامتی شما نیست، این رابطه تموم شده است، خاکش کن برو دنبال کار. بی خودی هم در کشور اسکاندیناوی عرق نریز.
مشکلم همینه و شاید حدود 6-7 ماه که من زندگیم اصلا تقریبا متلاشی
نه هیچ زندگی هیچ متلاشی نشد.
یه مدت طولانی نه، یه مدتی شاید نزدیک به 1-2 ماه متاسفانه به الکل رو آوردم. بعد به خودم اومدم گفتم این چه کاریه دارم میکنم، کامل گذاشتم کنار. ولی خب 7 ماهه که من واقعا نمیدونم اصلا تکلیفم با خودم چیه، با زندگی چیه. تو کوچکترین مسائل دچار شک میشم، دچار تردید میشم، تو کوچکترین مسائل ترس دارم. در صورتی خب قبل از اون من به هر حال آدمی اونجوری که خودمو میشناختم آدمی بودم که اهل به چالش کشیدن خودم بودم، اهل
اصلا شما همچی چیزی نه. شما یه آدمی هستی که در دنیای ذهن و خیالت با همه دوست میشی، با همه میجنگی، تو هوایی عزیز. اصلا دیدی که این همه اصرار من دارم میبینم که چه خبر است. تموم شده این رابطه. بعدم برای یک زندگی ازدواج که توش بچه هم نیست، شما 36 سالت نشستی تو کشورهای اسکاندیناوی عزا گرفتی که چی؟ که ازدواجی کردم به جایی نرسی. خب نرسیدی نرسیدی، شما هم که رفته عزیز. ایشون نه که میخواد بره، ایشون رفته، اذیت هم میشی بشو چون تنها راهش اینه. احتمالاً کسای دیگه هم در زندگیش بودن و هستن. تو هم چی کاره ای؟ ایشون هم که میخواد جدا بشه، تمومش کن. آدم عزیزترین عزیزش هم وقتی مرد میره خاک میکنه، از قبرستون میاد بیرون، تمومش کن عزیز. بی خودی هم با این افکار دور خودت نچر. زندگی تو با کارت پر کن، از زندگی تو با شبکه‌ای از دوستان، یه کمی اونجا برای خودت بگرد، به کسی هم علاقه من نشو، بیخودی ماجرای تازه‌ای هم راه ننداز، برای که هیچی توش نیست. شما آدمی هستید که با واقعیت‌ها خیلی سر و کار نداری قربونه، کار دستت میدی، ولی اهم از این که چنین هست یا نیستی، کسی که تو میخوای نگهش داری اصلا نیست که تو نگهش داری. تموم شده. این سوال اوله، چرا بوده، از کجا اومده، دلیل چیه، بهانه چیه، هم راها کن قربونه، الا از پادر میگه. کمکی هم که میتونی بگیری بگیر، که بیان، یعنی با کسی باش که میتونه کمکت کنه، اگر در اون جایی که هستی هست، اگر نه با دوستانت زندگی تو پر کن، سراغ مشروبم نرو، کار بکن، درستو بخون، شبکه‌ای از دوستان مرد رو پیدا کن. اگه خانومی هم نه، بعد از مدتی بدون تعهد، بدون هدف برای آینده، از اولم روشن میکنی که تو اون خاطر تو آسود است که بخوای آسیب میتونی، بخوای دوست باشی، دوست باش، ایام رو بگذر. اگر حرف دیگه، واقعیت
اینه که توی چند ماه گذشتم شاید چندین موردی برام پیش اومده بوده، ولی خب حالا به هر صورت من بهشون اعلام کردم، گفتم که خب من نمیتونم واقعا یه رابطه جدید رو فعلا تمام.
من اصلا نمیخوام شما عزیز من هیچ
حال گذشتم ازشون،
هیچ رابطه جدیدی رو شما برقرار نمیکنید جز روابط سطحی گذرا، اگر خواستی، اگرم نمیخوای که چه بهتر، نداشته باش. ولی ماجرا تموم شده است، بی خودی هم دور این موضوع نچرخ، تموم شده عزیز. اینجا یه جاده متروکه که سالهای سال ازش کسی نگذشت. حالا اگر حرف دیگه، من یه نفر دیگه هم دارم، من تو صحبتمون به جایی نمیرسه،
یه سوال کوتاه فقط
بر روی خط باشه لطفا، روی خط باشه، انگار اجمن با ما باشه.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیگه همراه بفرمایید.
مجدد سلام هست.
سلام
آقای دکتر، من سوالی که دارم، حالا شاید بازم شما بگید دور از واقعیته، ولی با توجه به اینکه حالا پیش یه مشاوری چند باری رفتم و ماجرا رو با جزئیات برای ایشون تعریف کردم، ایشون به من میگن که یعنی من سوالم از ایشون و از شما اینه که شاید من اشتباه کرده باشم و ایشون با توجه به جزئیاتی که من برایشون تعریف میکنم، ایشون هم همین عقیده رو دارن یا حداقل به من اینجوری میگن.
پس شما به درد میخواید، شما بیمار روانی هستید، یا آدم شکاک پارانوید و در نتیجه به درد ایشون
خب من نه. اینطوری نبودم.
نه باز رفتید یه بازی تازه. عزیز من اصلا شما آدم شکاکی نیستی. شما آدم ساده هستید، میگید من شکاکم، اینا رو من ساختم. شما به درد نه ازدواج کنید نه به درد اون خانم. اون خانم باید خودشو خلاص کن. پایان مسئله یکیه. ببینید، خودفریبی شما باور نکردنیه. یعنی اصلا با هم نمیخونه. برای که ماجرا بعدم همسر شما دیگه بعد از این نمیخواد با شما زندگی کنه. شما الان چی میگید عزیز؟
من احساس، یعنی خودم فکر میکنم که شاید به خاطر مثلا حرفی که من بهش زدم.
اوکی.
نمیدونم با توجه به شناختی که از ایشون دارم.
من فکر کنم حرفمو زدم. اون روانشناسی هم که اون حرفو به شما زد، اگر اینجوری گفته یا برنامه داره یا متاسفانه ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی
هست.
ایرانی
هست. متوجه هم، ولی نگاهشون نگاهی درست نیست. اگر چنینه که شک دارم، برای که شما همه چیز رو میچرخونی عزیز. شما یه آدمی هستی که با گیج کردن خودت و این ور اون ور رفتن به موضوع نمیرسی. تو میخوای بری خونه مادرت، همه جا میره غیر از خونه ایشون، تمام همسایه ها رو سر میزه. بهانه هایی هم داری، خواستم ببینم که مادر من اونجا نیست و یا چه مدتی است دیدن یا ندیدنش. از آدم میره در خونه مادرش در میزنه ببینه ایشون هستن یا نیستن. با همسایه ها چه کار کنه؟ و شما ذهنتون این گونه است، بی خود نیست که تو کار عکاسی هستی. یعنی در جهانی هستید که میخوای دنیا رو یه جور دیگه ارائه بدید. از نظر من عزیز، بر اساس آنچه که شما فرمودی، این رابطه تموم شده است. به هر دلیل، یا بیماری شک و سوء ظن شما، یا به خاطر رفتار نامناسب همسره. ضمناً ایشون هم تقاضا کرده و ماجرا روشن است و تمام. شما روزی هم که این فکت رو بپذیرید، آروم میشید و آسوده میشید برخلاف نگاهتون. سه روزی باش درگیرید، بعد از روز سوم به هر حال دیگه یادتون میره که کی زنده است و کی مرده.
من مدت هاست با این قضیه در
میدونم
متاسفانه
نتونستم. نه برای اینکه عزیز، برای اینکه گفتم
یه مدت ورزش کردم، خودم رو درگیر کار کردم، ساعتهای طولانی کار کردم که
عزیزم این هیچ ارتباطی با هم نداره.
به محض فلان حتی در ساعتهای کار ناخودآگاه مغزم رو درگیر میکنه.
ناخودآگاه نمی کنی، آگاه میکنی. اگر کاری رو که کمک دارو میخوای، آدم مضطرب وسواسی توصیفی رویایی هستی و این به درد زندگی جدی نمیخوره عزیز. برای اینکه بشینی توی مهمونی خوبی، ولی به درد اتاق عمل نمیخواد. اونجا با واقعیت و آگاهی و واقعیت ما کار میکن. رها کن عزیز، رها کن، کمک بگیر از اون روانشناست که کمکت کنه این پرونده رو ببندی، حالا به هر دلیلی که هست. حتی توهم تو هم هست، بهتره بسته بشه، برای که تو با اون نمیتونی زندگی کنی. برای خوشحالم باید صحبت کنم. بگو عزیز که از ساعت 9 روی خط بوده، بذار من ایشون هم چند دقیقه باید صحبت کنم. حرف من با تو چند بار زدم، تکلیف روشن. اگه دنبال باز بازی و بهانه ذهنی میگردی، از روانشناست بخواه تا ایشون چون ایرانی هستن بذار گفتگوی من رو با تو رو بشنون. برنامه رو میتونی بگیری از رو آرکایو و به ایشون نشون بدی بشنون، نه به اینکه کمکی به ایشون میکنه به هیچ وجه، به جهت اینکه بدون من نگاهم چه است و تو رو چگونه میبینم و بعد ایشون کمکت کنه. به نظر من که از این فکر را بیه. به هر حال خوشحال شدم باید صحبت کرد. مرسی عزیز، خواهش تمام. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
متشکرم. من فقط 9 دقیقه وقت دارم.
میدونم آقای دکتر، من موسفی در ساعت 9 شما همینجور رو خطم تا الان و داستان کسی رو میخواستم براتون بگم که مادر هستم خودم، ولی با 10 دقیقه و 5 دقیقه خیلی سخته، خودم هم سنم بالاست. آقای دکتر میخوام ازتون خواهش کنم این شانس رو به من بدین که با شما صحبت کنم. چند دفعه رو رادیو تلویزیون اومدم، نشده، همینطور شده. الانم بر روی این رادیو هم همینطور. خواهش میکنم یه جوری منو جا بی جا کنین، روز دیگه با شما صحبت.
خب حالا من خوشحال میشم اگر مطلبی هست بفرمایید. اصلا راجب چه هست عزیز؟ شو اصلا به کار.
جان من فرزندی دارم، من 4 فرزند دارم.
بله.
و اولیش از بچگی دوست داشتم براتون یه توضیح بدم، مثلا در سن 1 سالگیش چی شده.
نه اونا حالا اونا میرسیم. الان مشکلی که چون خواهیم مشکل چگونه من مرده
مشکل اینه که اون خوابه، من تا اون خوابه فقط صبح میتونم صحبت کنم. وقتی اون خوابه خواستم بگم این حالتهایی که شما با بعضی کسا صحبت میکنین، من 2-3 ماه این چیزم گرفتم، آیپد گرفتم که بتونم از طریق جلوکس با شما، یعنی شما صحبت میکنین دائم داشته باشم. عاشق صحبتهای شما.
حالا بیاد برسیم سراغ موضوع. به من بگید مشکلی که با فرزندتون دارید جبران چند سالشه؟
دکتر جان سال هاست میخواستم ذره بگم، میذاره میره و گذاشته رفته، فقط بهش حرف بزنیم چیز میکنه، فوری میگه من خداحافظ چیزاشو برمیدارم.
چند سالشه فرزند؟ چند سالشونه فرزندتون
جان؟
فرزندتون چند سالشه
الان؟ 48 سالشه.
پسر یا دختره؟
دختره.
ازدواج کرده یا نه؟
والا کرد تقریبا. من همین دوست داشتم ذره براتون توضیح بدم، شما یه راهنمایی، واقعا راهنمایی من میخوام که با این سنم که دست با شکستم هستم اقلا کمک بگیرم از شما که با این چه کار باید بکنم. تنها موندم.
آخه عزیز من و شما فرزند 18 ساله مونم دیگه روش نفوذی نداریم که بخوایم برش کاری بکنیم مگر اینکه او به ما اجازه بدیم. بعدم شما در اروپا فرمودید اگر اشتباه نکنم زندگی میکنید.
نه اروپا نیستم.
شما کجایید؟
من الان امریکا هستم.
نه ایشون کجا هست؟ در امریکا هست؟
الان 4-5 ماه اومده پیش من، ولی ما با هم صحبتی نمی کنیم. یه سلام، یه خدا حافظ.
ایشون کجا زندگی میکنن؟
اومده پیش من الان.
قبلا کجا بوده؟
میذاش میرفت این کشور و اون کشور.
به من بگی زندگی مالیشون چگونه میگذشت با این ور اون ور؟
والا کار میکرد و از وقتی که آمریکا یه دفعه وضع اقتصادی و اینا خوب، یعنی به هم خود از 8-9 سال پیش، این گذاشت بیشتر کشورهای دیگه بود و حالا که برگشته داره دیسیبیلیتی میگیره.
چه کاریشون میکردن یا میکنن؟
دکتر جان من بچه هم همشون تحصیل کردن، ضعیفترینشون اینه که این دو سه تا لیسانس و فوق لیسانس داره، این نرسینگ بود، یعنی رجستر نرس بود.
به من بفرمایید تشخیصی که روش دادن که بر مبنای اون دیسابیلیتی میگیره چی هست؟ اسکیزوفرنیه؟
دکتر جان به هیچ کسی چی نمیگه قربونه شکله.
نه
اصلا ما بپرسیم که چیزی به ما نمیگه، ولی میدونیم که یه نفر خوب براش کاری کرده که این وکیل گرفته خودش.
اون وکیل و اینا شما حدسی که میزنید یا اطلاعی که دارید به عنوان چی تونسته دیسابیلیتی بگیره؟
والا من ببینید یک بار خودش گفت، دکتر جان یه بار خودش گفت که من از پشت میرفتم با ماشین زدن به پشتم به ماشینم، گردنم و جور تکون خورد فلان فلان. من فکر میکنم چی بگم، از همین توهم و دیپرشن و یه ذره اینجور چیزا. دکتر جون من سن بالا هستم ولی این چیزا رو از شما دارم یاد میگیرم.
حالا به من بفرمایید که آیا شما در رفتارش که نشون بده آسیبی کمرش یا گردنش خورده میبینید وقتی تو خونه هست؟
اون موقعی که اومد گفت 8-9 سال پیش قبل از که بذاره بره و فلان فلان میگفت درد میکنه به اینطور اینطور، از ما دور بود، هیچ وقت پیش ما نبودیم. این یه ترس و وحشت هایی هم در زندگی دو سه بار براش پیش آمده، مثلا تازه اومده بود امریکا، یک آشنای ایرانی چاقو گرفته بود گفته بود من تو رو با چاقو میزنم، تو رو با یه پسری دیدم رفتی بیرون فلان فلان. این شب تلفن کرد به من گریه کرد گفت مادر فلانی میخواد منو با چاقو بزنه. همون آدم به خود منم تلفن کرد همینه گفت. ولی در سی سال پیش ۲۷ سال پیش این اتفاق، یعنی جور و باجور اتفاقای افتاده و این از وحشت و فلانم شاید رو به مذهب آورده و همش دنبال مذهب، چند ساعت دعا میخونه، نماز میخونه، نمیدونم 7-8 ساعت 9 ساعت 8 ساعت هم میخوابه، الانم خوابه. و شما سوال بفرمایید من جواب بدم.
به من بگین مذهب رو چه میکنه با باور مذهبیش، این چگونه فعالیت هایی به دنبال اون باور من؟
مسلمونه دیگه، مسلمون اسلامیه دیگه، نمازشو میخونه، قرآن میخونه برای پدر بزرگش، برای برادر من که مثلا فوت کرده، برای اقوامش که مثلا فوت کرده، برای خودش چند ساعت نماز میخونه، چند ساعت قرآن میخونه و عرضم به حضور.
آیا به زبان عربی میخونه یا به زبان فارسی یا زبان دیگه؟
عربی، هر انگلیسیش که بسیار خوبه ولی به زبان عربی
میخونه. به من بفرمایید که از نظر حمامش نظافتش چگونه است؟
دکتر جان خیلی عالی بود، جدیدن یه ذره که اومده بود اینجا دیدم یه ذره بده، بعد با ذره ذره هی من سعی میکنم که نه خواهش میکنم دیگه باش اصلا نمیشه باش حرف زد، ولی بهش قبولاندم تو اگه میخوای پیش من باشی، نزدیک من باشی، من باید ببینم که دائم ده. اما دکتر جان حمام کم میره، حالا یه ذره بهتر شد، داره زیادتر میره و لباس سفید سرم در پا چند سالیه داره میپوشه، میگه این سنت پیغمبر.
به من بفرمایید که نوع غذا و اینا رو چند روزه مواظبه، آیا وزنش اضافه و کمی شده؟
خیلی مواظب غذاشه و سعی میکنه ارگانیک بخوره. دو سه ماه اول که اومد با ما غذا خورد، روزی سه بعدی، ولی الان خب مرمزون روزه هست و غذا یکی دو بار بیشتر نمیخوره و حجم غذا خوردنش هم زیاد نیست، حدودا وزنش همینطور هستش. و یکی دو تا چیزای دیگه هم هست، نمیدونم الان دارم به همچین ساعت جلو نگاه میکنم با شما صحبت میکنم.
نه من حرفی ندارم عزیز، این که لطف کنین تلفن کنین، فقط میخوام بدونید که با توجه به آنچه که شما من فرمودید، به هر حال دختر شما احتمال گرفتاری و بیماری داره ولی در اختیار شما نخواهد بود. تنها کمکی که شاید بشه که شک دارم اینه که اگر یه روانشناس خوبی که باور و اعتقادات مذهبی هم داره باش صحبت کنه، شاید بتونه هم تشخیص بده هم کمکش کنه. یعنی یه کسی که از نظر باورمندی مشکلی با ایشون نداره، نه اینکه در اون حد ولی حداقل میفهمه ایشون رو، و اگر یه همچین کسی رو در اروپا شما بتونید پیدا کنید و حاضر باشه
دکتر جان. من عرض کردم من در
امریکا هستید، ببخشید،
ولی به زودی هم برنامه داشتم برم یه ایران تا یه 20 روزی ما دیگه و اینم گفتم میام.
خب اون فکر خوبیه،
دکتر قربونت برم این یه جمله رو توجه بفرمایید. این اصلا دکتر نمیده، مریضم باشه نمیخواد بره.
پس گیرید،
این از خدا بخواد منو خوب میکنه.
خب دیگه گرفتارید عزیز. شما بنابراین اگر یک کمی مثل من هم استعفا بدید از مادری، منم از پدری، بچه همون حالشون میتونه بهتر بشه. کاری نمیتونید بکنید. میخوایدش به روی خط حتما بیاد. اولم که اومدم نه شما رو مرز میکنم، شما اگر دلتون خواهد حرف بیشتری بزنید، ولی میخوام بدونید نتیجه هیچه. نتیجه این است که من و شما از اخته کاری بر نمیایم. اگر فرزند هیچ همچه آخه بینید، باز رفتید اونجا داستان که من که گفتم بذارش تو کوچه، حتما هم ازش مواظبت و مراقبت بکنید، ولی شما کارش نمیتونید بکنید. تغییری در ذهن و زندگی اون نمیتونید به وجود بیارید.
من تنها موندم با این، حتی برادرای تحصیل کرده
من کاری ندارم. میخوام عرض با اونام، به نظر من شرط عقل اینه که کاری به کارش نشته باشن. کاری نمیتونم بکنن عزیز. شما میتونین الان یه کاری بکنین برای پدر مادر من که فوت کردن، بیاد شما امروز ببینن. عزیز چرا شما نمیخواید واقعیت رو بپذیرید؟ شما میگید دخترتون گرفتاره، شما هم گرفتارید. بعدم با تو زندگیش بس خود بدون یه کاری هیچ کارش نمیشه کرد. عرض منم خدمتتون این هست که این ماجرا را کنید. روی خط بودش بید با کمان میل. ولی دلم میخواد بدونید اگر ایشون تنها راهی برای نجاتش باشه دکتره. اگه ایشون حاضر شد بره دکتر، اگر میفرمایید اون رو به هر دلیلی نمیره، نه شما راهی دارید نه من. دختر من هم بود، هیچ هر روزم خونه من، همیشه با من. تو رادیو هم میامد، من هیچ کاری برش نمیستم بکنم. یعنی فکر نکنید که عیب و ایراد از شماست. این گونه موارد مثل این که